این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نماینده مجلس میگوید موضوع سه کوهنورد آمریکایی با ماجرای شهرام امیری ارتباطی ندارد. اوباما به محمود عباس درباره سرگیری گفتگوها با اسرائیل هشدار داد. محمد نوری خواننده مشهور ایرانی درگذشت. سلام، در ساعت 12 بامداد به وقت ایران در بامداد یک شنبه 10 مرداد ماه از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در این یک ساعت با برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم. برنامه‌های مجله نیمه شب رو مثل همیشه این بار با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع سه کوهنورد آمریکایی با شهرام امیری ارتباطی ندارد. آقای جلالی شنبه شب در گفتگو با خبرگزاری ایرنا سه کوهنورد آمریکایی را جاسوس خواند و مسئولان آمریکایی را متهم کرد که بازداشت آنها را با ماجرای شهرام امیری ارتباط می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد بیشتر موضوع مبادله کوهنوردان آمریکایی را که یک سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شدند با چند زندانی ایرانی در آمریکا مطرح کرده بودند که از سوی دولت آمریکا رد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره از سرگیری گفتگوها با اسرائیل هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های فلسطینی که نامشان فاش نشده، روز شنبه اعلام کردند، آقای اوباما در نامه‌ای به محمود عباس گفته است، عدم اثرگیری گفتگوها با اسرائیل روابط آمریکا با فلسطینیان را مخدوش خواهد کرد. محمود عباس تاکنون پیش شرط‌هایی را برای برقراری مذاکرات مستقیم با اسرائیل مطرح کرده بود که از سوی اسرائیل رد شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد محمد نوری خواننده مشهور ایرانی شنبه شب در تهران درگذشت. بنابراین گزارش آقای نوری حدود یک سال سخت بیمار بوده و در 3 ماه گذشته چندین بار در بیمارستان بستری شده است. محمد نوری با اجرای ترانه‌هایی به زبان‌ها و لهجه‌های مختلف شهرت فراوانی پیدا کرده بود. اسفندیار رحیم‌شاهی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد موافقت کرده از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر او قرار گیرد. به گزارش این خبرگزاری آقای مشایی این موضوع را در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است. آقای احمدی نژاد اقدام محمود احمدی نژاد پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی او و مدیر عامل ایرنا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار مستثنا شدن خبرگزاری ایرنا از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی شد که این درخواست مورد موافقت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. تیم فوتبال استقلال تهران نخستین شکست خود را در فصل جدید لیگ برتر ایران تجربه کرد. این دیدار که شنبه شب در حضور حدود 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد با حساب 2-1 به نفع فولاد خوزستان به پایان رسید. پرسپولیس دیگر تیم پرطرفدار تهرانی فردا شب با سباباتری دیدار خواهد کرد. به گفته پلیس افغانستان یک فرمانده شبه نظامیان حامی دولت این کشور در یک حمله انتحاری کشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقامات پلیس افغانستان نوشت این حمله که روز شنبه به هنگام یک مسابقه فوتبال در شهر قندوز روی داد 2 کشته و 20 مجروح دیگر نیز داشته است. در پی بروز آتش سوزی گسترده در جنگل‌های مرکزی روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور دستور برگزاری جلسه اضطراری داد. این جلسه قرار است روز دوشنبه در مسکو برگزار شود. به گفته مقام‌های روسی تاکنون 238,000 آتش‌نشان در حال مبارزه با شعله‌های آتش در 14 منطقه از روسیه هستند. به گفته کارشناسان آتش سوزی در روسیه نتیجه گرمای کم سابقه در این کشور است. و در پی صدور حکم دادگاه لاهه مبنی بر غیرقانونی نبودن اعلام استقلال کوسوو، دولت کوسوو از یونان خواست تا استقلالش را به رسمیت بشناسد. تاکنون 69 کشور از جمله بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند. یونان به همراه رومانی، اسلوواکی، اسپانیا و قبرس از کشورهای اروپایی هستند که این کار انجام ندادند.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. ادامه، زلزله در استان خراسان رضوی و کرمان خسارات مالی زیادی بر جای گذاشته.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن.
به گفته مقام‌های قضایی، محمد مصطفی حقوقدان باید خودش را معرفی کند تا همسر و برادر همسرش از زندان رها شوند. همکاران این حقوقدان چه می‌گویند؟
همیشه در انتظار شنیدن چنین خبرهای یا وقوع همین اتفاق برای خودمون هستیم، بنابراین واقعا غیر منتظری نیست.
و در روز جهانی شیر مادر، چرا باید نوزادان شیر مادرشان را از دست ندهند؟
فقط برخی از افراد به خاطر باورهای غلطی که دارن پرهیز میکنن از شیر دادن به نوزادانشون که امروز خیلی کمتر شده.
و در برنامه میزگرد رادیو فردا در یک شنبه شب دیدگاه ها رو میشنوید درباره مترو و درگیری بین دولت و مجلس. اگه با ما بمونید در این 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما. همونطور که میدونید در روزهای جمعه و شنبه دو زمین لرزه استانهای خراسان رضوی و کرمان رو لرزونده. زلزله در تربت حیدریه و شهرستانهای اطراف اون تا این زمان تلفات جانی در بر نداشته، هرچند که روستاهای اطراف تربت حیدریه دچار خسارتهای بیشتری نسبت به شهرها شدند. نوشین سید حسینی.
در حالی که گزارش ها حاکی از آن است که زمین لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 274 نفر را به دنبال داشته، ظهر امروز یعنی شنبه زلزله‌ای به قدرت 5.8 ریشتر بخش نگار در کرمان را تکان داد. در حالی که هنوز گزارشی از میزان خرابی‌های زلزله کرمان در دست نیست، به گفته خبرگزاری مهر، مرکز این زمین لرزه شدید منطقه روستایی نگار در چند کیلومتر کرمان بوده که دارای بافت قدیمی خشتی و گلی است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران، زمین لرزه عصر روز جمعه در شهرستان تربت حیدریه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته و تنها مصدومیت 274 نفر را به دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا، از این 274 نفر مجروح، دو تن برای مداوای بیشتر به شهر مشهد منتقل شدند. به گفته یکی از ساکنان شهر تربت حیدریه، روستاهای اطراف تربت حیدریه متحمل خسارت بیشتری از جمله تلفات دام شده اند.
روستا بیشتر خرابی داده، یعنی تلفات دام و اینا هم بوده و خرابی دیوار و خونه هم داشتن، شیشه و اینا هم داخلش از خیلی داشتیم که ریخته و شکسته و اینا. همه تو خیابون بودن، بعد دیگه دیشب همه تو خیابون بودن، تو پارک ها بودن، دیشب هم نیومدن. فکر میکنم یه 48 ساعتی باید بیرون باشن، اینجور که با اعلام رادیو تلویزیون فکر میکنم امشب هم بیرون بخوابم.
بر پایه اظهارات مقامات استان خراسان رضوی، ساعت 18:20 عصر جمعه زمین لرزه‌ای با قدرت 5.7 درجه در مقیاس ریشتر در شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، علاوه بر تربت حیدریه و زاوه، شهرستان‌های خلیل‌آباد، کاشمر، بردسکن، خاف، رشتخار، گناباد، مشهد و مناطقی از خراسان جنوبی نیز تکان‌های این زلزله را حس کردند. پیشتر مشتبه صادقیان، معاون استاندار خراسان رضوی، گفته بود که تعداد مصدومان این حادثه تا نیمه شب پنجشنبه 200 نفر بوده و از این میان حال یک نفر از مصدومان وخیم بوده که برای درمان و مراقبت‌های ویژه به مرکز استان یعنی مشهد اعزام شده است. همچنین به گفته یکی از مقامات استانداری خراسان رضوی، در نتیجه این زمین لرزه تعداد قابل توجهی از منازل و مغازه‌ها در تربت حیدریه آسیب دیده و در مشهد نیز خساراتی به ساختمان‌ها وارد شده است. خبرگزاری ایستا از قول همین مقام میگوید که این زلزله 5.7 ریشتری تا عمق 7 کیلومتری تربت حیدریه را لرزانده و در 9 شهرستان استان نیز زلزله رخ داده که به دلیل سستی ساخت منازل روستایی 70% این منازل تخریب شدند. پیشتر محمد اسماعیل یعقوب‌زاده، فرماندار زاوه، نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود که زمین لرزه در شهر و همینطور 70 روستای زاوه خسارت بر جای گذاشته، اما خانه های مسکونی در 17 روستا بالای 50% تخریب شدند. شبکه خبری CNN جمعه شب از قول یکی از کارشناسان مرکز زلزله نگاری آمریکا گفت که دلیل اصلی ویرانی زیاد در این زمین لرزه آن است که مرکز این زمین لرزه به سطح زمین نزدیک بوده و این زلزله عمق چندانی نداشته است. به گفته این کارشناس، زلزله هایی که عمق چندانی ندارند در سطح زمین ویرانی بیشتری ایجاد می کنند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی گفته است که طبق اعلام سازمان ژئوفیزیک ایران، پس لرزه هایی در ساعت 21 و 24 روز جمعه رخ داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گفتگو بشنویم. محمد مصطفایی وکیل دادگستری در شرایطی به سر میبره که همسر و برادر همسرش در اوین باید منتظر بمونن تا طبق خواسته بعضی از مقام‌های قضایی اون خودش رو معرفی کنه. آقای مصطفایی روز شنبه در نامه‌ای به دادستانی تهران تاکید کرده این کار قانونی نیست و این دو فرد خانواده‌اش رو به ناحق و بر اساس اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها به بند کشیدند. بازداشت افراد خانواده مصطفایی در حالی اتفاق افتاد که شنبه دوم مرداد ماه او خودش به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده و در مورد فعالیت‌هاش به سوالاتی پاسخ داده بود. آقای مصطفایی علاوه بر داشتن وکالت سکینه محمدی آشتیانی، زنی در آستانه حکم سنگسار که حکمش فعلا معلق شده، در چندین موضوع دیگه حقوق بشری هم فعالیت داشته. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و همکار آقای مصطفایی، میگه اونها که در این شرایط وکالت پرونده‌های حقوق بشری رو به عهده دارن، همیشه منتظر برخوردهای مشابه با خودشون و اعضای خانواده‌شون هستند.
همیشه در انتظار شنیدن چنین خبرهایی یا وقوع همین اتفاق برای خودمون هستیم، بنابراین واقعا غیر منتظری نیست. چون بنهای مختلف برای من و همکارانم که در این گونه پرونده ها دخالت داریم، اخطارهای بدون نام میاد و یا اقداماتی صورت میگیره که ما را نهی میکنن از گفتگوی با رسانه ها و همینطور سعی میکنن من بکنن از حضور در پرونده هایی که جنبه سیاسی امنیتی داره.
در مورد این برخوردی که الان با آقای مصطفایی شکل گرفته، آقای مصطفایی در نامه‌ای که خطاب به دادستان تهران نوشتن، اسم این روش رو گروگانگیری گذاشتن. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم عنوان درستی باشه. اگر کسی مرتکب جرمی شده یا به هر حال باید تحت تعقیب قرار بگیره، این که دیگران رو دستگیر بکنن تا شخص خودش رو معرفی بکنه، من فکر نمیکنم عنوان غیر گروگانگیری بتونیم براش پیدا بکنیم. یا آقای مصطفی اگر هم تحت تعقیب هست، همسر یا فرزندانش یا کسان دیگه، هیچ گناهی مرتکب نشدن و اگر حتی بگیم که اونها فراری دادن، نباید اون افراد بازداشت بشن تا اون شخص خودش رو معرفی کنه. فراری دادن متهم یا مجرم اگر ثابت بشه، مجازاتی داره که باید با وثیقه طرف آزاد بشه، بره در دادگاه محاکمه بشه و اگر ثابت شد بره تحت تعقیب قرار بگیره.
آقای آقاسی، شما تا به حال در کار کیفری که انجام میدادید با چنین موردی تا به حال روبرو شده بودید؟ یعنی سابقه داره این موضوع برای شما؟
که کسی رو گروگان بگیرن تا به حال من شاهد نبودم، ولی در گذشته دور برای افرادی که از دور میشناسم میدیدم که اشخاصی به صورت خودسر در به حال نهادهای قضایی یا انتظامی یا امنیتی مرتکب این عمل غیرقانونی میشدن. اما این کار نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اگر که اشخاصی که دستگیر شدن مقاومت بکنن و دیگران هم پیگیری بکنن، دادستان رو و سایر مقامات قضایی و یا دادسرای انتظامی قضات رو اگر خود قاضی ترتیب بسر نمیده مطلع بکنن و به صورت رسانه‌ای موضوع رو به اطلاع همگان برسونن، ناچار میشن اونهایی که به صورت خودسر این اقدامات رو مرتکب شدن دست از ادامه کارشون بردارن.
این سوال مطرح میشه که چرا آقای مصطفی خودش رو معرفی نمیکنه، ولی آقای مصطفی در نامه‌ای که نوشتن خودشون جواب دادن به این سوال، که یکی این که این حرکت دستگاه قضایی مغایر با قانون هست و دومی که باید رسما احضار میشدن نه اینکه با این روش درخواست بشه که خودشون رو معرفی کنن. شما از لحاظ قانونی چه جایگاهی میبینید برای این روش؟
مدتی هستش که متاسفانه مقامات اجرایی پرونده های اطلاعات امنیتی و یا امنیتی قبل از اینکه حکم صادر بشه مشاهده میکنیم که به شکلی غیر قانونی و در واقع غیر اصولی مرتکب فریب اشخاص میشن که میخوان باشون صحبت بکنن و یا تعقیبشون بکنن. مثال بارزش خانم هنگامه شهیدی هست که ایشون رو فریب دادن به عنوان اینکه آقا پرونده تو حل شده، بیاید که باشون صحبت کنیم. دستوری که بعد که به اتفاق مادرش اونجا مراجعه کرده بود رو بازداشت کرده بودن و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل کردن. آقای اولیایی فر از همکاران دیگه بنده هستش که ایشون رو هم اجرای احکام دادگستری انقلاب در رابطه با پرونده‌اش به عنوان اینکه میخوان درباره پرونده دیگه با صحبت بکنیم احضارش کردن و با دستبند و ظاهرا من شنیدم که پاوند ایشون رو به زندان اوین اعزام کردن. حرکاتی که باید اینها را تعقیب کرد و اگر دادسرای انتظامی در جریان هم قرار بگیره این عمل رو مجرمانه تلقی میکنه، قاضی و یا هر کسی که این کار کرده قابل تعقیب است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 15 دقیقه بامداد به وقت ایران یک گزارش بشنویم. سران حزب مؤتلفه در ایران علی‌رغم دیدار اخیر خودشون با محمود احمدی نژاد به انتقاد از دیدگاه‌های دولت و شخص محمود احمدی نژاد رو آوردن. مواضعی که با اعلام موفقیت‌آمیز بودن دیدار حبیب‌الله عسکرولادی با محمود احمدی نژاد در تناقض به نظر میرسه. مراد ویسی از رادیو فردا از اختلافات درون گروهی اصولگرایان در ایران گزارش میده.
نارضایتی اصولگرایان از سخنان و رفتارهای محمود احمدی نژاد روز به روز بیشتر می شود. پس از مناقشه علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد درباره بودجه مترو، حالا سران مؤتلفه دیدگاه های رئیس جمهور درباره احزاب را مورد انتقاد قرار دادند. پس از آنکه محمد نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفه اعلام کرد که دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد را درباره احزاب قبول ندارد، حالا حمید رضا ترقی مسئول بخش سیاسی مؤتلفه نیز به انتقاد از رئیس جمهور روی آورده و گفته است احزاب سنگرهای جنگ نرم ما علیه دشمن هستند. اما محمود احمدی نژاد چون این اعتقادی به احزاب ندارد و دولت وی پس از روی کار آمدن کمک‌های دولتی به احزاب را قطع کرد. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی معتقد است اصولاً دولت محمود احمدی نژاد احزاب را مضر می‌داند.
احزاب رو عناصر زائد و بی‌مصرف و مزاحم می‌دونن برای دولت و بنابراین لزومی نداره از نگاه اینها که به پای خاری آب بریزن که می‌خواد چشم اونها رو آسیب برسونه.
اما با وجود این انتقادات محمود احمدی نژاد همچنان بر دیدگاه‌های منفی خود نسبت به احزاب اصرار دارد. چندی پیش وی در همایش نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها گفت نظام ما تنها یک حزب دارد و آن حزب ولایت است. جمله‌ای که بلافاصله با واکنش میرحسین موسوی و مهدی کروبی از منتقدان برجستگی حکومت روبرو شد. آقایان موسوی و کروبی این سخنان را نوعی تمایل به شبیه سازی حزب رستاخیز در دوران شاه خواندند. اما این نگاه محمود احمدی نژاد در انتها به کجا خواهد انجامید؟ جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در امریکا معتقد است چون این راهی را بدون احزاب تا آخر نمی شود رفت.
فراموش نکنیم که تمام سیستم های تک حزبی و ایدئولوژیک همینجور عمل کردن و هیچ کدومشون هم این راه رو تا آخر نرفتن. ما حتی مخالف دولتی هم نداریم در داخل خودمون و این بسیار مسیر خطرناکه، برای اینکه حزب دولتی یعنی در واقع اعمال سلطه تک حزبی و دیکتاتوری. یعنی هیچ کسی بهتر از ماها که در رأس قدرت هستیم نمیفهمه، حتی کسایی که در داخل ما و به اصطلاح برادر هستن.
اما نکته مهم در مخالفت محمود احمدی نژاد با احزاب نیست، بلکه نکته در این است که محمود احمدی نژاد نه تنها احزاب اصلاح طلب بلکه حتی احزاب راستگرا یا به اصطلاح اصولگرا را نیز قبول ندارد. جلیل روشندل استاد دانشگاه در امریکا بر این باور است که نقص قوانین دست دولت را در این مورد باز گذاشته است.
با وجود اینکه در قانون اساسی به هر حال وجود احزاب به نوعی تضمین شده و راجبش صحبت شده، ولی قانونی بر اساس اون ایجاد نشده که دولت‌ها رو مجبور بکنه به رسمیت شناختن احزاب و گروه‌های سیاسی.
البته صرف نظر از موضوع احزاب، به نظر می رسد اختلاف اصولگرایانی چون مؤتلفه با محمود احمدی نژاد این روزها گسترده تر شده است. زیرا حمید رضا ترقی مسئول بخش سیاسی مؤتلفه گفته است برخی خود را بی نیاز از فقاهت و روحانیت می دانند و این سرآغاز انحراف است. آقای ترقی این سخنان را در حالی گفته که اخیراً محمود احمدی نژاد در مسئله حجاب سخنانی را بیان کرده بود که خشم و عصبانیت روحانیون را برانگیخت.
بعضی هستن تا اسم زن میاد ناراحت میشه. خب بعضی اونم خودشونو درست کنن. ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، یه کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیه؟ به شما چرا؟ ما حق نداره، هیچ کس حق نداره سوال کنه.
حالا در مجموع راستگرایان سنتی در بین اصولگرایان سه انتقاد مشخص از محمود احمدی نژاد و اطرافیانش دارند. انتقاد از نگاه محمود احمدی نژاد به احزاب، نگرانی از دیدگاه‌های رئیس جمهور و اطرافیانش نسبت به روحانیت و نیز رنجش از بی‌اعتنایی دولت به سایر نیروهای اصولگرا. با چنین انتقاداتی به نظر می‌رسد احزابی مانند مؤتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و نیز افرادی چون علی لاریجانی و محمد رضا باهنر در مقابل رئیس جمهور قرار گرفتند. رئیس جمهوری که علاوه بر نزدیکانش در درون دولت گفته می شود از حمایت نظامی ها و امنیتی ها نیز برخوردار است و نهایت آن که چون این اختلافاتی بین اصولگرایان می تواند چالشی جدید برای آیت الله خامنه ای در مدیریت نیروهای درون حاکمیت باشد. به ویژه آن که به نظر می رسد آیت الله خامنه ای می خواهد تمامی این جریانات درون حاکمیتی با وزنها و جایگاه‌های مشخص در کنار همدیگر فعالیت کرده و هیچ کدام بر دیگری غلبه نکنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چیکار باهاتون میکنم.
ساعت 21 دقیقه بامداد به وقت ایران، یک شنبه دهم مرداد ماه، اما یک شنبه اول اوت روز جهانی شیر مادر هست. در مورد اهمیت شیر مادر هم برای کودک و هم برای مادر، سوده شکروی کارشناس ارشد تغذیه در تهران به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
به خاطر اهمیت بالای شیر مادر که در عین حال که برای نوزاد معروفه که خب خیلی مفیده و اصلا غیر قابل مقایسه با شیر خشک، فواید خیلی زیادی برای خود مادر داره و به همین جهت هم هستش که برای تشویق مردم جهان به شیر دادن به نوزاداشون یک روز رو به این نام اختصاص دادن.
خانم شکروی، فرمودید غیر قابل مقایسه با شیر خشک، توضیح بدید که چگونه غیر قابل مقایسه است؟ گفته میشه که شیر خشک حاوی مقدار بسیاری ویتامینه، چرا شیر مادر هنوز هم بر اون برتری داره؟
فقط اینکه ممکنه بتونن تو شیر خشک همون مقدار قندها، پروتئین‌ها و چربی‌ها رو شبیه سازی کنن به شیر مادر، اما یه سری فاکتورها توی شیر مادر هست که اصلا توی شیر خشک نمیتونن تولیدش بکنن که بیشتر به نام ایمونوگلوبولین‌ها و فاکتورهای ایمنیه که یه جورایی مثل واکسن عمل می‌کنه، ضد اینه که واقعا نوزاد به بیماری مبتلا بشه، از این طریق پروتکت میکنه نوزاد رو از اینکه تا 6 ماهگی که فقط شیر مادر میخوره مبتلا بشه به سرماخوردگی و بیماری‌های روده‌ای، عفونی، ریوی و امثال اون. و بیشتر به این جهت هست که شیر خشک نمیتونه جایگزین باشه برای شیر مادر، هرچند که از بخش ویتامین‌ها، درشت مغذی‌هایی مثل کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها واقعاً قابل مقایسه هست شیر خشک.
خانم شکروی، در کشورهای غربی به تازگی دیده میشه که برخی از مادران به دلیل دسترسی خوبی که به اطلاعات دارن گاه حتی تا بالاتر از سن یک سالگی به بچه هاشون شیر خودشون رو میدن. در ایران این وضعیت چگونه است؟
خوشبختانه با آموزش هایی که الان به مادرها داده میشه، هم توی بیمارستان ها و هم توی کلینیک ها، پزشکای متخصص اطفال، مردم تمایل دارن به شیر زیاد دادن به نوزادانشون. متاسفانه فقط برخی از افراد به خاطر باورهای غلطی که دارن پرهیز میکنن از شیر دادن به نوزادانشون که امروز خیلی کمتر شده. مثلا بعضی از خانم‌ها فکر میکنن به اشتباه که وقتی که ما شیر میدیم به نوزادمون، فکر میکنن اندامشون ممکنه که برنگرده سرش، که این کاملا باور غلطی و دقیقاً محسوس این وجود داره. ولی در مجموع اون چیزی که میبینیم امروز خیلی علاقمند هستن و سعی میکنن که واقعا شیر بدن نسبت به گذشته ها.
روز جهانی شیر مادر، سوده شکروی کارشناس ارشد تغذیه در تهران به سوالات الهه روانشاد جواب میداد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
اما دهم مرداد ماه 72 سال روز تولد محمود دولت آبادی هم هست، نویسنده سرشناسی که به خاطر ترجمه بعضی از آثارش آوازش به خارج از مرزهای ایران هم راه پیدا کرده. ته شب، نخستین داستان و کلونل آخرین اثر داستانی محمود دولت آبادی هست که اولی در سال 41 در تهران و دومی در سال 88 نه در ایران بلکه به زبان آلمانی در سوئیس منتشر شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
این که من توانستم بعد از 100 سال کوشش ادبی در ایران نخستین کسی باشم که به طور جدی نه در حوزه‌های دانشگاهی بیام به دنیا بگم که آقا فقط شما نیستید که می‌نویسید و ما هم می‌نویسیم، این احساس خوشایندی است.
محمود دولت آبادی، نویسنده صاحب نام که در داستانها و رمانهایش همواره انسان را محور قرار داده، هنرمندی است خود ساخته. تحصیلات منظمی نکرده و از دوران کودکی به کار و کارگری پرداخته تا در نوجوانی با هنر تئاتر آشنا می شود. هم از این روز که به گفته خانم سیمین بهبهانی، شاعر توانا، صحنه‌هایی که دولت آبادی می آفریند جملگی زنده و تئاتری هستند که خواننده تنها تماشاگر نیست بلکه به جای تک تک شخصیت ها بازی می کند. سیلان اندیشه دولت آبادی قلمش را به سطوح می آورد و تکاپوی قلمش مچ دستش را. غالبا دیده شده که دولت آبادی ساعد دست راست را بسته و از درد آن می نالد. محمود دولت آبادی خود در یک سخنرانی در شهر دوسلدورف آلمان هم درباره ساعاتی که قلم به دست می گیرد تا اثری را به سرانجام برساند اینطور گفته است:
تا 4، 5 یا 6 صبح یا از 9 شب تا همین ساعت نشستم پشت میز آشپزخونه و وقتی بلند می شدم که گردنم و کمرم و دستم با هم دیگه درد می کردم، با وجود این کنار تختم روی اون لاکر یه دفتر داشتم با یک خودکار، پیش از خواب هی بلند شم باز یه چیزی یادداشت کنم. نویسنده همیشه یک کتاب داره که باید بنویسه، به محض اینکه این کتاب تموم میشه اون کتاب بعدی که باید بنویسه شروع میشه و من دوچار این عذاب علیم ابدی هستم که همیشه اون کتاب بعدی بایستی که نوشته بشه که تو رو قانع بکنه و اون تو رو قانع نمیکنه و بالاخره به گمانم علاجش فقط مرگه. من وقتی که می نویسم می گذرم ازش، در واقع مثل یک قده است که من جراحی می کنم و می دازمش دور، برای که اونی که باید انجام بگیره چیزیست که بعدن بایستی انجام بگیره، ولی اون کتاب نانوشته یعنی اون کتاب آخر هنوز باقی است، یا من بالاخره اون آخرین کتاب رو می نویسم یا اون بالاخره منو با دستای خودش توی گور می کنه.
نخستین داستان محمود دولت آبادی ته شب نام دارد که در سال 41 خورشیدی در تهران انتشار یافت و آخرین و تازه ترین اثرش کلونل نام دارد که نه در ایران بلکه در سال 88 خورشیدی به زبان آلمانی در سوئیس انتشار یافته. در کلونل محمود دولت آبادی برخلاف دیگر آثارش قلمرو کار را بر زندگی روستاییان و افراد عادی و محروم جامعه شالود ریزی نکرده بلکه به سرنوشت اسفبار یک افسر اخراجی ارتش در زمان شاه، زن و فرزندانش در دوران انقلاب پرداخته. مطرح‌ترین اثر محمود دولت آبادی که حدود 15 سال بر روی آن کار کرده کلیدر است. این رمان در سال 57 خورشیدی انتشار یافت و تیراژ و یا شمارگان آن به 100,000 رسید. زبان شاعرانه و شخصیت پردازی در کلیدر از ویژگی‌های این کتاب است که به زبان آلمانی هم انتشار یافته. محمود دولت آبادی چند سال پیش در یک سخنرانی و کتابخانی در برابر ایرانی‌ها و آلمانی‌ها بخش‌هایی از کلیدر را که به زبان آلمانی هم برگردانده می‌شد با صدای گیرا و گوشنواز خود خواند.
مرال سر به آسمان برداشت، نهر آب نظر کرد، آب زلال در نور آفتاب زیبا بود، درنگ کرد میل به نوشیدن جرعه‌ای.
محمود دولت آبادی، نویسنده کلیدر که 70 ساله شده، از سال 41 خورشیدی با انتشار نخستین اثر داستانی خود با نام ته شب رسما وارد دنیای نویسندگی شد و از آن پس تصمیم گرفت که هر سال یک رمان بنویسد. در کارنامه این نویسنده پرکار و سخت کوش همینک بیش از 30 جلد کتاب در راستای مجموعه داستان، رمان، نمایشنامه، سفرنامه و گفتگو و طنز دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم و مثل بقیه بامدادهای یک شنبه در این ساعت میریم سراغ برنامه دیدگاه ها میزه گرد رادیو فردا که این بار درباره درگیری های مجلس و دولت در مورد مترو هست. قبل از اون با محمد رضا کاظمی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بررسی میکنیم.
سلام مجدد و شب خوش. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع سه کوهنورد آمریکایی با ماجرای شهرام امیری ارتباطی ندارد. آقای جلالی شنبه شب در گفتگو با خبرگزاری ایرنا سه کوهنورد آمریکایی را جاسوس خواند و مسئولان آمریکایی را متهم کرد که بازداشت آنها را با ماجرای شهرام امیری ارتباط میدند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد پیشتر موضوع مبادله کوهنوردان آمریکایی را که 1 سال پیش در مرز ایران عراق بازداشت شدند با چند زندانی ایرانی در آمریکا مطرح کرده بودند که از سوی دولت آمریکا رد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره عدم از سرگیری گفتگوها با اسرائیل هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های فلسطینی که نامشان فاش نشده روز شنبه اعلام کردند، آقای اوباما در نامه‌ای به محمود عباس گفته است عدم اثرگیری گفتگوها با اسرائیل روابط آمریکا با فلسطینیان را مخدوش خواهد کرد. خبرگزاری مهر گزارش داد محمد نوری خواننده سرشناس ایرانی شنبه شب در تهران درگذشت. بنابراین گزارش آقای نوری حدود 1 سال سخت بیمار بود و در 3 ماه گذشته چندین بار در بیمارستان بستری شده است. محمد نوری با اجرای ترانه‌هایی به زبان‌ها و لهجه‌های محلی شهرت فراوانی پیدا کرده بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند شمار قربانیان سیل در شمال این کشور به 800 نفر رسیده است. به گفته یک مقام ایالت سرحد تنها در این ایالت دست کم 150 نفر دیگر نیز ناپدید شدند. مقام های سازمان ملل میگویند جاری شدن سیل در پاکستان باعث آواره شدن 1 میلیون نفر شده است. سیل همچنین بسیاری از راه‌های ارتباطی را تخریب کرده و کار کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری زیادی روبرو کرده است. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد موافقت کرده است سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا زیر نظر او قرار گیرد. به گزارش این خبرگزاری آقای مشایی این موضوع را در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است. اقدام محمود احمدی نژاد پس از آن صورت گرفت که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی او و مدیر عامل ایرنا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار مستثنا شدن این خبرگزاری از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی شد که این درخواست مورد موافقت آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. تیم فوتبال استقلال تهران نخستین شکست خود را در فصل جدید لیگ برتر ایران تجربه کرد. این دیدار که شنبه شب در حضور حدود 20 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد با حساب 2-1 به نفع فولاد خوزستان به پایان رسید. پرسپولیس دیگر تیم پرطرفدار تهرانی فردا شب با سبا باتری دیدار خواهد کرد. به گفته پلیس افغانستان یک فرماندهی سابق شبه نظامیان حامی دولت این کشور در یک حمله انتحاری کشته شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های پلیس افغانستان گزارش داد این حمله که روز شنبه هنگام یک مسابقه فوتبال در شهر قندوز روی داد 2 کشته و 20 مجروح دیگر نیز بر جای گذاشته است.
مرسی محمد رضا کاظمی بود. اما تکرار برنامه دیدگاه ها، دولت میگه مصوبه مجلس در مورد تخصیص 2 میلیارد دلار بودجه برای مترو تهران غیر قانونیه. نمایندگان منتقد دولت در مجلس هم میگن ادامه این روش دولت به برخورد قانونی مجلس با دولت منجر میشه. ابعاد و پیامد این اختلاف نظر موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. افزایش اظهار نظرهای نمایندگان منتقد دولت در مجلس، اختلاف نظر میان مجلس و دولت را بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو و قطار شهری تهران آشکار کرده است. تا حدی که روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت در صورت تداوم آنچه تخلفات دولت نامیده شد از طریق قانونی برخورد می‌کنیم. با این همه آقای لاریجانی افسود از دولت به قوه قضایی شکایت نشده و زمان طرح سوال از رئیس جمهور هم فرا نرسیده است، برخلاف ابراز عقیده برخی نمایندگان منتقد. پیشتر هم اسدالله بادامچیان نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت تمرد از قانون محسوب می شود. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تأمین اعتبار مترو تهران موجودی دارد. جدا از نمایندگان محافظه‌کار و اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاحگرا اقلیت مجلس هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد موجودی آن را مثبت نشان می‌دهد، اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند موجودی را منفی جلوه می‌دهد. گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان روبرو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال 1388 آن را تصویب کرد، اما دولت مقاومت می‌کند و می‌گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش‌بینی نشده‌ای را بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می‌گویند این هم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمایل دولت در سمت ریاست متروی تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند. اختلاف بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصولگرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاحگرا بیانگر چیست؟ و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها، قاسم شعله سعدی، بنیانگذار فراکسیون مستقلها در مجلس سوم و تحلیلگر سیاسی در تهران و در لندن، فعال و تحلیلگر سیاسی حسین باقرزاده از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. آقای شعله سعدی، با شما شروع کنیم. اهمیت این اختلاف نظر بر سر متروی تهران بین دولت و مجلس در چه حده؟
این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف هست، حتی که مجلسی هست که مطیع ولایت هست و دولت هم خودش مطیع ولایت میدونه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان اینا دستچین شدن. علی‌رغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش اومده که بخشش مربوط به اختلاف بین مسئولین هست، بخشش هم اختلاف سیستمی تلقی میشه. راجع به متروی تهران دو سه مسئله هست که این اختلافات رو تشدید کرده. یکی مدیر عامل این مترو هست، پسر رفسنجانی، که به خاطر پسر رفسنجانی هست میتوانن ایراد زیادتری بگیرن. فعلا رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی میشه، جز خواصی هست که از اون کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی اون بلند و قایق کشور پیاده شده. طبیعتا یک بخش از این اختلاف ها بر سر رفسنجانی و بچه های ایشون دور میزنه. بحث دیگرش هم راجع به این است که به هر حال مترو یک امریست مربوط به شهرداری هست و لزوماً بودجه دولتی نباید براش در نظر گرفته بشه. ایراد های متعددی هست، ولی من در مجموع میخوام بگم که یک چون سیستمی موقعی که دچار بحران هست، اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و یک علامتی است مبنی بر این که زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم هست که حالا همش هم سعی میکنن این رو پنهان کنن و از بروز اون جلوگیری بکنن. وزیر اطلاعات در مصاحبهش میگه کشور شرایط عادی داره، در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیهش میگه که نخیر، شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی هست. تا نپذیرید که بحرانی هست طبیعتا راه حلی هم براش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت و حکومتچیان تلاش میکنن که هم وضع رو عادی جلوه بدن و هم دیدن که آقای لاریجانی گفت بود این اصولگراها به هم دیگه تیراندازی نکنن، به هم شلیک نکنن. یعنی این که اختلافات داخلی به قدری از اینها علیه هم شلیک سیاسی میکنن که حالا ایشون توصیه تازه کرده که این کار رو نکنید. بنابراین من در مجموع میخوام بگم این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق هست.
آقای باقرزاده اشاره کردن به روابط میان عناصر جناح غالب. اسدالله بادامچیان هم گفت که وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای رو تایید میکنه، مثل همین مصوبه تخصیص 2 میلیارد دلار به متروی تهران، در این شرایط اگر دولت به این قانون تمکین نکنه و اجراش نکنه، تمرد از قانون به حساب میاد. اینا چی رو نشون میده در مورد آرایش نیروها در جناح اصولگرا و محافظه‌کار؟
بله ببینید، من فکر میکنم اختلافی که الان پیش اومده نمادی است از مشکلات عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره. یکی از اونها انشقاق کامل درون حکومته که همونطوری که آقای شلوتگی اشاره کردن، برای طرف خب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت رو اداره میکنه، و از طرف دیگه آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته، ولی به هر حال داره قدرتی است، این قدرت رو از مجاری مختلف اعمال میکنه. بودجه برای مترو تهران هم میدونید در مجلس تصویب شده، ولی چون به هر حال اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد میکنه، بایستی متضمن این باشه که در اون قانون راه درآمدش هم تامین بشه و اینجا تامین نشده بود. شورای نگهبان دارن رد میکنه، ولی بعد میره به مجمع تشخیص مصلحت که دین از آقای رفسنجانی تصویب میشه و این مایه اختلاف میشه. بنابراین اون چی که رخ داده یک نمادی است از یک انشقاق عمیق‌تری که در دورن سیستم وجود داره، و نمونه هاش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هست، در موارد دیگر هم حداقل در یک دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود داره و اینها بذار من نماد ظاهرش هست، اون بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکمه، و اون هم به دلیل هم مدیریتی و هم به دلیل تحریم هایی که داره تاثیر میذاره، بعد اقتصاد کشور رو دچار مشکلات کرده. و مسئله ذخیره ارزی است که دولت برای ذخیره ارزی رو حق خودش میدونه، حق استفاده از ذخیره ارزی رو مجلس به اجازه داده که از این ذخیره ارزی برای مترو تهران بودجه تعیین کنه، و این طبیعی است که اختلاف ایجاد میکنه. به این اختلافات با توجه به بحرانی که داره عمیق میشه و هر روز هم داره مشکلات ایجاد میکنه، مانع از این میشه که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسن و توافق کنن. چیزایی که در شرایط بحران پیش میاد، بحرانی که ممکنه اینجا الان بحران ساختاری و اساسی باشه و بحرانی باشه که به سادگی قابل حل نباشه، به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که در دوران حاکمیت ایجاد شده. و من فکر نمیکنم این انشقاق رو بشه با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران دفع رجوع کرد. و بنابراین اون چی که آقای بادامچیان دیگران گفتن طبیعی است که خب اینا مطرح میشه، ولی هر طرف جریان برای خودش استدلالایی دارن که استدلالاشون هم ممکنه است گاهی منطقی باشه و گاهی هم منطقی نباشه، ولی از طرف هوادارانشون پذیرفته بشه. ولی در نهایت ظاهرا راهی برای حل این مشکلات به صورت مرجع طرفین وجود نداره. بنابراین هر چی که میگذره فکر میکنم ما شاهد بروز اختلافات و برخوردهای بیشتری از این نوع باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته با رئیس بانک مرکزی برخورد میشه و از استیضاح برخی وزیران گفته، و از طرف دیگه گفته که حساب ذخیره 6 تا 7 میلیارد دلار موجودی داره که تا پایان سال هم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه رئیس کل بانک مرکزی میگه که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه اون تو مجلس امکان پذیره. وقتی وزن میکنید استدلالات رو در برابر همدیگه، نتیجه چی میگیرید؟
اولا رئیس بانک مرکزی رو به این دلیل که اون رئیس قبلی چندان تمکین نمیشد، آقای طهماسب مظاهری، و خیلی مطیع دولت نبود، برداشتن. و ظاهر قضیه این است که این رئیس فعلی بانک مرکزی باید صد مطیع دولت باشه و هر چی که دولت و به شخص رئیس جمهور میخواد انجام بده. ظاهر قضیه باید این باشه. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلان کردن که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفت که اون که اعلان نمیکنن مادر اینه که تو صندوق ذخیره ارزی دیگه چیزی نمونده که بخوان اعلان کنن، و این صندوقی که در سالهای گذشته ارقام خیلی بالایی داشت، از 50 میلیارد، حالا تازه اگر هم چیزی درش مونده باشه میگن 6-7 میلیارد هست. لذا یک بحث این است که این پول اصلا وجود نداره، کجا رفته؟ وظیفه مجلس که بررسی بکنه و از اون مسئولیت نظارتی که داره این رو پیگیری بکنه، یعنی این پولهای تو این صندوق کجا رفته، حدش چه چیزی شده.
آقای شعله سعدی، در همین مورد محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس گفته که موجودی این صندوق بررسی شده و مسئله اینه که دولت هر وقت که میخواد برداشت کنه ازش میگه که موجودی مثبته، ولی وقتی که نمیخواد برداشتی از این حساب داشته باشه موجودی اونو منفی جلوه میده، تا اونطوری که آقای تابش میگن بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشه. یعنی بررسی های شده،
ولی خب بررسی که شده بالاخره این اگر ارقامی وجود داشته باشه این ارقام که باید ثابت باشه، این به میل دولت نمیتونه منفی بشه یا مثبت بشه. اگر موجودی داره یه موجودی مشخصه که باید اعلام بشه. بحث اصلی این است که من فکر کنم اصلا چیزی دیگه موجود نباشه، و وظیفه مجلس این است که همونطور که رفسنجانی هم در نامه 19/3/88 سه روز قبل از انتخابات گفت، و مثلا عدد 1 میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده، معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، و تعداد زیادی تخلفاتی که در مرکز دولت وجود داشته. این نامه است که برای رفسنجانی نوشته، این دیگه حرف زده انقلاب که نیست، که ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی هست که میتونه آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه اون مجلس. حرف ایشون باید سندیت داشته باشه. بنابراین تخلفات که خیلی خیلی زیاد هست، اما این مجلسی که مطیع هست متأسفانه به این تخلفات رسیدگی نمیکنه. گویی که این مجلس فقط وظیفه‌اش اینه که بیاد و هرچی ازش میخوان تنظیم کنه و هرچی که میخوان ازش تصویب کنه، بعدم حتی بر سر اجرای مصوبه خودش هیچ حساسیتی نداشته باشه، و الا چیزی که مجلس تصویب کرده تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا هست، اگر که اجرا نکنه یکی از مواردی هست که الان هم مجلس میکنه دولت و شخص رئیس جمهور رو استیضاح کنه به دلیل عدم اجرای مصوبات و عدم اجرای قوانین، هم دیوان عادی کشور میتونه رئیس جمهور رو محاکمه و محکوم کنه به خاطر تخلف از انجام وظیفه قانونیش. دو تا نهاد هم مشخصا طبق اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکیش مجلس هست که میتونه رئیس جمهور به دلیل تخلفات و به دلیل عدم کفایت، عدم قابلیت، عدم توانایی مورد رأی عدم کفایت قرار بده. یک راهش هم همون شخص کردن دیوان عالی کشور میتونه رئیس جمهور رو به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونیش محکوم بکنه، و این چه رأی محکومیت توسط دیوان عادی و چه رأی عدم کفایت مجلس، هر دو مکانیزمی است برای برکناری رئیس جمهور. خب هیچ کدوم از این نهادهای قانونی وظایف خودشون الان انجام نمیدن، لذا اگر که وظایفشون رو این نهادهای مربوط انجام بدهند که اینجوری دعوا پیش نمیاد و این مصوبات بلا اجرا نمیمونه. شه خب متروی تهران لابد یک ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده، قانونگذار برای اون یک بودجه در نظر گرفته. حالا این که چون پسر رفسنجانی مثلا رئیس اون هست، بنابراین باید مردم محروم بشن از تشمیل مترو، از سوسعی مترو، خب این اگر چنین باشه که خیلی بی‌انصافی هست و تخلف آشکار از قوانین هست. البته ما صادره داشته ایم که یه موقعی حتی یک ترتیب به مجلس تقدیم شده بود برای سازمان ثبت اسناد کشور رو از قوه قضاییه منتزع کنن و به وزارت کشور ملحق بکنن. چرا؟ چون مثلا زوارعی رئیسش بود. چون آقای زوارعی در اون مجلس چپ بود و زوارعی راست بود، برای اینکه از زوارعی بگیرن مخاطم این رو بیارن زیر مجموعه وزارت کشور قرار بدن. حالا هم عکسش میتونه اتفاق بیفته. حالا حکومت در قدرت دست راست هست، میشود کسانی که نامطلوب هستن از نظر حکام به خاطر این عدم مطلوبیت مسئولینش، حالا مثلا یک بحث بزرگی، یک مسئولیت بزرگی مملکتی رو اینا به خطر بیندازن برای اینکه مثلا چون پسر رفسنجانی اونجا هست حالا نباید توسعه پیدا کنه. اگر چنین برداشتهایی هست واقعا خیلی غلط و بی‌انصافانه هست.
آقای شله‌سعدی، برمیگردیم به مسئله قانون و اختلاف نظر مجلس و دولت. اما آقای باقرزاده اشاره کردن به سوابق امر، جناحین چپ و راست و الان اصولگراها و اصلاحگراها، و من هم قبلا گفتم که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس چی گفته، یعنی اینکه از اونچه سیاست دوگانه دولت در اعلام موجودی ذخیره ارزی نامیده انتقاد کرده. حالا قبلا ما می‌دیدیم که انتقادات خیلی از طرف اصولگرایان بود، حالا هم می‌بینیم که اصولگرایان هستن، هم در این مورد رئیس فراکسیون اقلیت مجلس ابراز نظر می‌کنه. آیا زمینه برای اظهار نظر نمایندگان جناح اصلاحگرا در مجلس فراهم شده یا موضوع در حیطه خاص تخصصی آقای تابش بوده؟
من فکر میکنم البته مسئله بیشتر دومی است، و در این حال اینکه اقلیت مجلس، اصلاح طلب مجلس سعی میکنه که در دعواهای حکومتی که بین جناح اصولگراها هست زیاد دخالت نکنه، چون به هر حال اگر دخالت میخواد بکنه در حدی است که همونطور که اشاره کردید در مورد آقای تابش. ولی توجه بکنید که من فکر میکنم به هر حال اینکه هم دولت و هم مجلس خودشون رو تابع آقای خامنه‌ای میدونن و فرمانبردار نظر آقای خامنه‌ای میدونن، اختلافاتی که از این قبل پیش میاد در نهایت ممکنه حل و فصلش هم به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه. همونطور که در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش اومد، دانشگاه آزاد میدونید که داشت به جای حساس و بارانی میرسید، مجلس میخواست این رو از مجموعه آقای رفسنجانی جدا بکنه زیر نظر دولت بیاره، اون طرف هم سعی کردن که با وقت و اموال دانشگاه آزاد مانع از این کار بشن و داشت کار بجه بارید میکشید، به سرانجام راه حل رو به آقای خامنه‌ای ارجاع دادن که ایشون هم با یه حکمی که در مورد این که داد که این مسئله فعلا مسکوت بمونه یا یه کمیته بررسی کنه فعلا اون رو کنار گذاشتن. به نظر میاد که اختلافات دیگر هم که بین مجلس دولت پیش میاد اگر نشه به صورت های مجلس طرفین حل و فصل بشه، نهایتا به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه، به آقای خامنه‌ای مجبور بشه دخالت بکنه، و این به نظر من پدیده ای است که در یک دو سال اخیر داره شدت میگیره و بالا گرفته، و این کار اگر ادامه پیدا بکنه آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع اختلافاتی از این قبیل قرار میده و ایشون رو وادار میکنه که موضع‌گیری کنه به نفع این طرف یا اون طرف، و در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست‌های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه‌ای میفته و آقای خامنه‌ای کسی میشه که در اذهان مردم مسئول این حوادث و وقایع شمرده خواهد شد. به این معنا که ولی فقیه که مثلا سعی داشت که فوق وقایع و شرایط باشه و سعی کنه که جناح‌ها رو با هم هماهنگ بکنه، ولی فقیه داره وارد مرحله‌ای میشه که مجبور میشه که در مورد جزئیات دخالت بکنه، و وقتی که این سیاست‌ها به کار میفته چون در حال دی رو ناراضی میکنه، ناراضیان این رو به حساب ولی فقیه بذارن و آقای خامنه‌ای مقابل مردم قرار بگیرن. اینا بعد این پدیده چه رخ میده؟ و هرچی که بحران شدیدتر بشه و این بحران‌ها بیشتر بشه، من فکر می‌کنم این روند ادامه خواهد داشت. و اقلیت مجلس هم من فکر میکنم سعی میکنه که اگر مواردی هست که میشه استفاده کرد و به این مسئله دامن زد این کار رو میکنه، ولی اگر مثل در مورد مسئله دانشگاه آزاد این کار رو کرد در دانشگاه آزاد، اقلیت مجلس خیلی فعال بود، چون سعی داشت بین جریان آقای رفسنجانی و دولت موضع‌گیری کنه و داشت خیلی فعال کار میکرد. ولی اگر جایم احساس کنه که خود اصولگراهان دارن با هم یه اختلافاتشون دارن و مشغولن و به هم به جهان هم افتادن، شاید زیاد دخالت نکنه، مگر در حد کسانی که مثل آقای تابش به خاطر مسئولیت شغلیشون در این مسائل وارد باشن.
ممنون آقای باقرزاده، اینو به عنوان جمع‌بندی شما میپذیریم. وقت به سرعت رو به اتمام. آقای شعله سعدی، خیلی خلاصه در مورد اون وضعیت قانونی که گفتید، آقای باقرزاده میگن که آخر سر کار به دخالت آقای خامنه‌ای میکشه به جای اون راه حل‌های قانونی که گفتید. روز شنبه هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفته در صورت تداوم تخلفات دولت از طرق قانونی برخورد میکنیم، اما افسوده راه در شکایت به قوه قضاییه نیست و سوال از رئیس جمهور هم زمانش فرا نرسیده. لطفا جمع‌بندی
اول یه نکته من بگم، این که ممکنه آقای خامنه ای مسئولیت خیلی شار پیدا بکنه، این یک امریست که در قانون اساسی به اون تصریح شده. در اصل 170 میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت هم و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی از نظام های دیگه که رهبر از مسئولیت برخوردار هست و رهبر قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی اینجا رهبر همه مسئولیت های مربوط به رهبری رو به عهده داره. اینجا بحث عدم مسئولیت و داشتن مسئولیت مطرح نیست و بنابراین رهبر به خاطر نهاد مسئول مسائلی است که در کشور رخ میدهد. اما اینکه
وقتی دخالت میکنه فرق میکنه آقای، وقتی در مسئله جزئی دخالت میکنه فکر کنم مسئله خیلی فرق میکنه.
حالا بعضی وقتا هم که دخالت ها خودش از مسئولیت آور هست، مثلا یک موردی که ارگانی معین شده برای اینکه دخالت بکنه و یک امر رو رسیدگی بکنه، خب اون وقت رهبر بیاد قصد کار قبل از اینکه اون ارگان مربوط کار خودش بکنه دخالت بکنه، خود این دخالت تازه مسئولیت آور هست، برای که اجازه نداده ارگان مربوط به اون مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، رسیدگی بکنه و حکم قضیه رو صادر بکنه. به هر حال بسنده اینه که حتما رهبر باید دخالت کنه. در بسیار موارد دخالتش اتفاقا مسئولیت آور هست، به خصوص که ما دیدیم که زویه نشون داده که آقای خامنه‌ای از مسائل خیلی ریز مثل انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران منتج یا تولید میشه دخالت میکنه تا مسائل کلان کشور. در حال اینکه من عرض کردم نص قانون اساسی هست، اما اینکه این اختلافات چگونه میشود جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال ها و علائم سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار داره، در حال دگرگونی هست و لذا به نظرم همطوری که امام جمعه موقت تهران اخیراً گفت که یک آتش زیر خاکستری وجود داره و یا بعضی های دیگه از وضعیت کشور اظهار نگرانی کردن، آقای رفسنجانی اخیراً گفت که باید مراقب بود که اصل نظام صدمه نبینه، گویا همه اینها نشون دهنده این است که یک چیزی در جریان هست که ممکن است اصل نظام رو به خطر بیاندازه و این اختلافات میتواند یک علائمی از اون شرایط اجتماعی ایران امروز ما باشه و ابلا رئیس جمهور رو به راحتی میشود استیضاح کرد. مگر اولین رئیس جمهور ایران رو با 3 شماره از کار برکنار نکردند آقای بنی‌صدر رو. همین مجلس اگر آقای خامنه‌ای یک روز یک ساعت حمایتش از بالای سر احمدی نژاد برداره، همین مجلس اصولگرای مطیع من فکر میکنم احمد نژاد رو تحمل نخواهد کرد و بلافاصله اون رو استیضاح خواهد کرد. در حال مشکلات اقتصادی هم در کشور هست، شاید این بهانه‌هایی هم که میارن برای عدم اجرای این قانون ناشی از وضعیت مالی کشور هم باشه که با این تحریم‌هایی که الان به صورت شکننده‌ای و فلج کننده‌ای در جریان هست، شاید میخواهند که اگر موجودی داشته باشند حال برای کارهای واجب‌تری بگذارند ولو که از قانون بخوان تخلف کنند. و الا آقای لاریجانی هم که البته که بحث قضایی فقط واجب تخلف رئیس جمهور هست، از انجام وظایف قانونی هم تو که عرض کردم
یا مجلس اگر بخواد استیضاح کنه خوب کاری نداره، هم الله یک سوم نمایندگان میتوانند طرح استیضاح رو مطرح بکنن و بعد هم طبق قانون رای بدن. اگر استیضاح رای آورد وقت شهور باید برکنار بشه.
با سپاس از شما آقای شعله سعدی، آقای باقرزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ما هم باید بگیم ایام به کام، چون به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. در بامداد یک شنبه به ساعت یک بامداد نزدیک میشیم و مثل همیشه به ساعت مرور خبرهای رادیو فردا. محمد رضا کاظمی تو استودیوست و من با شما خداحافظی میکنم. تا یک مجله دیگه، خدا نگهدار.